أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع ببحث گذشته دو نکته باقی مونده عرض کنم. یکی راجع به این که ما عرض کردیم دو نظر هست در این خطاباتی که موضوعش اماکن و بلدان هستند. یکی این که به نحو قضیه خارجیه اینها حساب میشه. اگر بگن احرم من مکه، یعنی مکه زمان شارع، انت مخیرون بین القصر و تمام فی مکه، یعنی مکه زمان شارع و هاکذا. اسع من جبل الصفا الی جبل المروه، هم یعنی جبل صفای در زمان شارع. نظر دوم اینه که اینها اطلاق دارند نسبت به هر زمانی و به شکل قضیه حقیقیه حساب میشن. امروز مکه توسعه پیدا کرده، این مکه با این توسعه جدید موضوع است برای جواز احرام برای حج تمتع، تخییر بین قصر و تمام. و یا صفا و مروه امروز بر فرض جذور و ریشه های کوه بریده شده و آشکار شده، الان شده اون جذور جبل زمان رسول الله صلی الله علیه و آله مصداق جبل صفا و مروه. ما خودمون به نظرمون میرسه که در اسماء بلدان، شهرها، ظاهر عرفی اطلاق که قضیه حقیقیه میشه. چرا؟ برای اینکه متوقع عرفی بود که شهر توسعه پیدا بکنه و همیشه در حال توسعه بوده. اگر می گفتن در شهر مکه حکم این است، خب هر روز می دیدن خانه های جدید دارن می سازن اطراف شهر، شهر توسعه پیدا می کنه. این خلاف فهم عرفیش که بگیم اطلاق ندارد، این خطاب نسبت به توسعه جدید شهر. توسعه متعارف اطلاق داره، توسعه غیر متعارف هم دیگه با الغای خصوصیت باید درست کنیم. اما اسماء اماکن ما به نظر مجمله دلیلش. احرم من مسجد شجره، انت مخیران بین القصر و تمام فی مسجد الکوفه. حالا میگن مسجد کوفه هیچ توسعه پیدا نکرده از زمان امیرالمؤمنین، ولی حالا اگر آمد و توسعه پیدا کرد، واقعا استظهار نمیشه که این قسم مستحدث مسجد کوفه هم مشمول این حکم تأخیر هست، چون در معرض عرفی توسعه نیست اماکن و ابنیه. گاهی بعضی از اماکن و ابنیه مثل مسجد الحرام و مسجد النبی توسعه پیدا می کرده، اما اینکه یک حالتی پیدا بشه که متوقع باشه توسعه اماکن و ابنیه که اسم خاصی داشته است، این به حدی که اطلاق شکل بگیره در خطاب و بشه قضیه حقیقیه، این به نظر عرفی نمیاد. ولی ما ببینید الان اگر میگفتن نماز در مسجد امام حسن عسکری فضیلت دارد، اجازه بدید، خب احتمال میدیم اون مسجد به خاطر اینکه به امر امام بنا شده موضوعیت داره، حالا بعد تجدید بنا کردن، توسعه دادن، آوردن تا خیلی جلوتر شده مسجد امام حسن عسکری، یا مسجد جمکران. بابا اونی که نقل میکنن اون جریان خواب را، خب یک قسمی از زمین بوده که حضرت فرموده اینجا رو مسجد بساز، این و هر کس در اینجا نماز بخواند مثلا ثوابش این است آن است. خب بعد آمدن اون مسجدی که ما یادمونه مسجد کوچک بوده، حالا آمدن 10 برابر بیشتر از 10 برابر توسعه دادن، اون کلام که این مکان را مسجد بساز و ثواب نماز در این مسجد زیاد هست مثلا شامل این توسعه های بعد میشه، این اطلاق نداره. نمیخوام بگم ظهور داره در تقیید، نه، مجمله، ولذا باید رجوع کنیم به اصل و اصل فرق میکنه در موارد مختلف. حالا میرسم به اون. اصل مختلف، مثلا در مسجد کوفه اگر توسعه داده بشه یا در مکه و مدینه که حالا اونو که ما معتقدیم اسم بلدان است اطلاق دارد، ولی مسجد کوفه اگر توسعه داده بشود عمومات میگه المسافر و یقصر الا اون مقدار متعقن که مسجد قدیم کوفه است. اما در موارد دیگر مقتضای اصل براءت، ما نمیدونیم سعی از این مسعای جدید که قبلا بین جذور الجبلین بوده الان شده بین خود جبلین، بین نفس الجبلین، جائز است یا جائز نیست. خب مقتضای اصل براءت از وجوب سعی در مسعای قدیم هست، چون دیگه ربطی به اون اشکالای گذشته ما نداره که ما یستق علیه عرفن از سعی و بین الصفا والمروه، نه، این یک مطلب دیگری است که مایست زغ علیه عرفان از سعی و بین الصفا و المروه فی زمان شارع او فی زمان المکلف. خب این تغییری است که شارع باید بزنه، ما با اصل براءت میگیم نه، مقید نیست به سعی بین الصفا و المروه فی زمان شارع. اما مشکل اصل براءت این گاهی مبتلا میشه به علم اجمالی، مثلا اگر ثابت بشه یا از باب قاعده اشتغال اینجور بگیم که بین مسعای جدید و مسعای قدیم نسبت عموم من وجه بشه، زیر زمین در مسعا بنابر اشکالی که آقای وعید کردن شبهه سعی بین جذور الجبلین سابقه این داره، ولی الان سن میکنه سعی بین الجبلین، مسعای جدید هست ولی مسعای قدیم نیست جزمن او احتماله. مسعای جدید فعلی در طبقه همکف، اون باند جدید توسعه در عرض مسعا دادن، این مسعای این بین الجبلین القدیمین گفته میشه که بوده. ما عده‌ای شهادت دادن که کوه صفا و مروه امتداد داشته، ولی الان کوه رو بریدن در اونجا. مسعای یعنی جبلین القدیمین امتداد داشته، ولی جبلین الفعلیین دیگر امتداد نداره. پس جایی هست که جزء مسعای قدیم، یعنی جزء ما بین الجبلین القدیمین هست، ولیکن الان دیگر جبل در اونجا نیست، ما بین الجبلین الفعلیین نیست. و زیر زمین ما بین الجبلین الفعلیین بود و هست، اما ما بین الجبلین القدیمین نیست. هر کدام مورد افتراق پیدا کرد. خب بالاخره معیار چیه؟ اگر معیار قضیه حقیقیه است که سعی ما بین الجبلین الفعلیین معیاره، سعی در زیر زمین جائزه، ولی سعی در اون مسعای جدید در توسعه ارضیه که فعلا کوه در اونجا نیست جائز نخواهد بود. و اگر معیار سعی بین الجبلین القدیمین باشه، برعکس سعی در زیر زمین به لحاظ جبلین القدیمین سعی بین الجبلین القدیمین نیست، سعی بین جذور الجبلین است جزمن و احتمالاً. طبعا علم اجمالی شکل میگیره دیگه، علم اجمالی پیدا میکنیم که ما هم میخواییم اصل براءت جاری کنیم، بگیم سعی از زیر زمین جائز است انشاء الله، موضوع حکم قضیه حقیقی است و صدق میکنه الان سعی بین الجبلین الفعلیین. در توسعه ارضیه مسعا چون شهادت دادن که کوه قدیم امتداد داشته ولی الان بریدن، اصل براءت جاری میکنیم، میگیم انشاءالله سعی بین الجبلین القدیمین مجزیه، ولو الان کوه در اونجا بریده شده و امتداد نداره. آخه بالاخره یکی از این دوتا انشاءالله ما خلاف واقعه. این میشه علم اجمالی. مگر کسی واقعا احتمال بده کفایت احد الامرین را، بگه یا مسعای قدیم باشد، جبلین القدیمین باشد، یا جبلین الجدیدین، هر کدام باشد کافیست. احد العنوانین صادق باشد کافیست. اینو احتمال بده. ولی اگر اینو احتمال بده دیگه علم اجمالی به کذب احدهما پیدا نمی کنه. ولی ضابطه نداره این مطلب، چون شما یا میگید قضیه حقیقی است پس معیار جبلین الفعلیینه، یا میگید قضیه خارجی است پس معیار جبلین سابقینه. این که بگید هر کدام از این دو باشد کافیست، این ضابط و میزانه فنی نداره، بی ضابطه میشه. چون طبق کدوم مبنا میخوایی حرف بزن؟ یا قضیه حقیقی است باید فقط اکتفا کنید به سعی بین الجبلین الفعلیه، یا قضیه خارجی است فقط باید اکتفا کنید به جبلین سابقین الموجودین فی زمان شارع. بالاخره یکی از این دو از هر دو که نیست، یا قضیه حقیقی است یا قضیه خارجیه دیگه. بالاخره یا بله میشه قضیه ها این دیگه ببینید این بالاخره یا شما استظهارتون اینه که این خطاب به نحو قضیه حقیقی است، باید یک راهی رو بری جلو، یا استظهارتونه که قضیه خارجی است، راه دیگری رو باید بری جلو. این که هم پاتو تو این راه بگذاری، یه پاتو تو این راه بذاری یا پاتو تو اون راه، از هر دو راه بخوای امتیاز هر دو راه استفاده کنی، این شما بالاخره این خلاف میزان صحبت کردی، چون یکی از این دو راه فن نیست. جمع بین قضیه خارجی و قضیه حقیقی که نمیشه که. خب خلاف حجت دیگه، یا حجت داری که این قضیه شما تشخیص نمیدی کدوم یک از این دو حجته، ولی یا حجت اینه که این هازا قضیتون حقیقیه، یا حجت اینه که هازا قضیتون خارجیه. تنافی داره با هم، هم قضیه حقیقی هم قضیه خارجی، اینا تضاد داره با هم. بله خلاف حجت بالاخره ظاهر این اس بین الجبلین، ولو ما مرددیم، اما ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که یا ظاهر در این است که اس بین الجبلین الحالیین میشه قضیه حقیقیه، قضیه حقیقی باشه اینه دیگه، یا اس بین الجبلین القدیمین میشه قضیه خارجیه. خب این ضابطه نداری، دل بخواهی حرف زدنه. دو استظهار یکی از این دو هست دیگه. خب عرض شود خدمتتون که مسئله 339، این مطلب اول. مطلب دوم هم فراموش نکنم بگم، اجمالا و اشارتا ما در این موارد که اصل براءت جاری می کنند، به اون آقایونی که اصل براءت جاری کردند اشکالی کردیم که در صدد جواب بر اومدن. اشکال اینه، اشکالو میگم، اشکال اینه که اصل براءت از لزوم سعی مثلا در اون محدوده 10 متری که جاری می کردن برای اینکه اکتفا کنن به سعی در اون محدوده 20 متری، در توسعه ارضیه یا در توسعه ارتفاعیه طبقه دوم با اصل براءت، می گفتیم اصل براءت اثبات نمی کنه که جامع متعلق امره. اصل براءت از خصوصیت، مثلا اصل براءت از وجوب عتق رقبه ثابت نمی کنه جامع بین عتق رقبه و اطعام 60 مسکینن متعلق وجوبه، فقط میگه شما در مخالفت اون امر به خصوصیت اگر ثابت باشد معذوری، عقاب نمیشوی، والا اصل براءت از خصوصیت اثبات امر به مطلق بخواد بکنه میشه اصل مثبت. خب شما سعی میکنی با این تناوب اصل براءت سعی میکنی از مسئله جدید، از طبقه دوم بعد تقصیر میکنی، میخوای لباس احرام رو در بیاری، استصحاب میگه هنوز تو محرمی، هنوز بر تو حرام است محرمات احرام. شما در مقابل این استصحاب باید اصل حاکم بیارید. اصل حاکمتون چیه؟ اصل براءت. اصل براءت از وجوب سعی در مسعای قدیم این که اثبات نمی کنه که مطلق سعی ولو در مسعای جدید موضوع است برای خروج از احرام. اگه بخواد اینو اثبات کنه میشه اصل مثبت. شبیه این اشکار رو مرحوم آیسد در جلد اول بحوث فی شرح العروة الوثقا صفحه 151 مطرح میکنه، میگه اگر کسی با اصل براءت از ترتیب بین طرف راست و چپ در غسل جنابت غسل بکنه بدون رعایت ترتیب، بعد میخواد با این غسل بره مسجد، استصحاب بقاء جنابت، استصحاب بقاء حرمت دخول در مسجد، این جاریست. براءت از تقید غسل جنابت به ترتیب بین الجانب الایمن والایسر ثابت نمی کنه که طبیعی غسل لا به شرط از ترتیب بین جانب ایمن و ایسر موضوع است برای رفع حدث، برای رفع جنابت. این اشکاله و لذا این اشکال رو به بعضی از تلامذه مرحوم آیسد که مطرح میکردیم که در مناسکشون نوشته بودن اشکال نداره سعی در طبقه دوم مسعا یا سعی در مسعای جدید هم میگن اشکال نداره بر اساس همین اصل براءت، وقتی اشکال کردیم دچار این مشکل شدن و خواستن بعدها جوابی بدن که حالا وارد اون بحث نمیشیم، که به نظر ما جواب قانع کننده که به طور فنی این شبهه رو بتونیم جواب بدیم وجود نداره. بالاخره این استصحاب بقاء احرام اینجا هست، استصحاب بقاء حرمت و محرمات احرام هست، این استصحاب اصل حاکمه برش وقتی نباشه جاری میشه. منتها ما به ذهنمون اینجور میاد که اطلاق مقامی در دلیل براءت منعقد میشه، چون غفلت نوعیه هست از این مطلب. حتی وقتی تذکر میدی و ملتفت میکنی افراد را ابتدا تعجب میکنن، ولی میبینن طبق موازین جواب قانع کننده ای نمیشه داد از این شبهه. این غفلت نوعیه که موجب اطلاق مقامی میشه نتیجهش اینه که عرف وقتی براءت جاری کرد از شرایط این خصوصیات در سعی یا در طواف، صحت ظاهریه سعی یا طواف ثابت شد، چون ساعت ظاهری یعنی همین جریان اصل براءت، دیگه غفلت میکنه که نباید آثار صحت واقعی رو بار کنه، این میشه اصل مثبت. آثار صحت واقعی رو بار میکنه با همون غسل میاد داخل مسجد میشه. و همین سعی که اصل براءت در او جاری کرد، چون ابتداعا اصل براءت داره دیگه، اکتفا به اون سعی میکنه، بعد تقصیر میکنه و از احرام خارج میشه. این غفلت نوعیه که آقا حالا تعبیر میکنن واسطه خفیز، حالا این خفای واسطه رو نوعا قبول ندارن. خفای واسطه یعنی تسامح عرف، ارزش ندارد. اما ما عرضمون اینه که غفلت نوعیه موجب انعقاد اطلاق مقامی میشه در دلیل اصل براءت، ولذا آثار صحت واقعیه رو بار میکنن. بالاخره رفع ما لا یعلمون رو عرف تطبیق میکنه بر براءت از شرطیت در متعلق امر. آخه اینجا متعلق امره، براءت از شرطیت در متعلق امر که جاری کرد اکتفا نمیکنه به معذوریت، اکتفا نمیکنه بگه آقا خب من عقاب نمیشم که چرا مثلا سعی نکردم در مسای قدیم، عقاب نمیشم چرا سعی بدون مثلا طهارت کردم، چون براءت از شرطیت طهارت جاری کرده. نه، میگه خب براءت از شرطیت طهارت که جاری کردم، سعی کردم، خب سعیم طبق این اصل براءت صحیحه دیگه. تا میگه سعی فعلی نمیکنه، بابا این سعی ظاهریه. سعی ظاهری یعنی عقاب نمیشی بر این که چرا سعی نکردی با اون شرط محتمل و شرطیه، ولی توجه به این نداره. میگه خب اصل براءت جاری کردم، سعیم صحیحه دیگه، سعی ظاهری و آثار سعی صحیح واقعی رو که خروج از احرام برش بار میکنه. بله، اطلاق مقامی درست میشه در رفع ما لا یعلمون دیگه. بالاخره رفع ما لا یعلمون یکی از موارد شک در اجزا و شرایط مرکب دیگه. چرا رفع ما لا یعلمون دیگه، من نمیدونم واجب است در سعی طهارت داشته باشم یا نه. نوبت بحث عملی برسه، اصل براءت از شرطیت طهارت جاری میکنه. خب به قول آیسد این براءت از شرطیت طهارت در سعی ثابت نمیکنه که موضوع تحلل از احرام سعی لا به شرط از طهارته. اینو که ثابت نمیکنه که اصل براءت که اصلا اصل محرز نیست. براءت از تقید میگه عقاب نمیشی به خاطر امر به مقید، اما اثبات نمیکنه که امر تعلق گرفته به مطلق ولا به شرط. اینو که اثبات نمیکنه، میشه اصل مثبت. ولی غفلت نوعیه منشأ اطلاق مقامی میشه. آقا چرا دیگه؟ اگر سعی در مسعای قدیم واجب باشد، این داره سعی میکنه در مسعای جدید، داره خلاف امر مولا رو مرتکب میشه. میگن رفع عن امتی ما لا یعلمون، شما نسبت به امر به سعی در خصوص مسعای قدیم چون جاهلی وجوب احتیاط نداری. اما آیا آثار شرعی که بر سعی صحیح بار شده او بار میشه؟ خب اون موضوعش محرز نیست. یاد اون موضوعش این که اذا سعیت فی المسأل قدیم خرجت من الاحرام، شاید اینجوری باشه. شک که بکنیم استثام میگه بعد از سعی در مسائل جدید باقی بر احرامی. شبه اینه، شبه قویه.
این کجا نمیتونیم که برداشت میکنه؟ مردان که آسان
به هر حال بعد از فراغ از اطلاق حدیث رفع و مانند آن نسبت به اقل و اکثر ارتباطی و دوران هم بین تعیین و تخمیر، چون این اشکال در هر دو جا هست، عرف میگه که خب پس این عمل من صحیحه. یه مثال دیگه بزنم، شما بعد از نیت اقامه 8 ایام در مسافرت یه نماز 4 رکعتی خوندی. خب این نماز 4 رکعتی رو با اصل براءت یه سری اجزا و شرایطش رو شما مراعات نمی کنی. همش که دلیل لفظی که نداره که، اصل براءت جاری می کنی، فلان چیز در نماز واجب نیست، فلان چیز در نماز شرط نیست. خب با اصل براءت نفت میکنی یه سری واجبات نماز، بعد که نماز 4 رکعتی خوندی عدول کردی از نیت اقامه، همه آقایون میگن نماز تمامه، همه میگن، یکی اشکال نکرده در این موارد که آقا موضوع بناء بر تمام اتیان به رباعیه تامه صحیح است. کی میگه این نماز 4 رکعتی من صحیحه؟ اصل براءت گفت شما احتیاط لازم نیست بکنی، عقاب نمیشی بر ترک احتیاط، اما آثار صحت واقعی این نماز رو بار بکنی بنای بر تمام بگذاری، اینو از کجا میخوایی اثبات کنی؟ خب این اشکال عرض کردم اشکال قویه، ما از فنی اصلا نمیتونیم جواب بدیم. و این اشکال فکر نکنید تو کلمات مطرح نیست، مطرح هست، اما خود این مستشکلین در یک جای این اشکال رو مطرح کردن، دیگه جای دیگه تعقیب نکردن این اشکالو. خود مرحوم آقای صدر در بحوثش عروه جلد 1 صفحه 151 گفته، خودش در موارد دیگر فقه تعقیب نمی کنه این اشکال رو و شاگردان ایشون توجه نداشتن به این اشکال. خب این نکته نشون میده این اشکال غیر عرفیه و الا خود مستشکل باید در ذهنش باشه جاهای دیگه. خود اینا غفلت نوعیه دارن، خود این مستشکلین. خب اما جوابای دیگه غیر از این غفلت، یا این جواب ما رو میپذیرید تهدید آخر، یا این جواب ما رو میپذیرید فهوه، نپذیرید هیچ کدام از این جوابایی که ممکنه داده بشه به این اشکال قابل قبول نیست. حالا این که واسطه خفیه که این یک اشکاله، هر جا شما بگی این اصل مثبته یکی میگه واسطه خفیه، خب او عبارت اخرای از همون مطلب ماست که غفلت نوعیه و اطلاق مقامی. اما بقیه جواب ها که مثلا یه جواب گفته میشه که آقا موضوع خروج از احرام مثلا سعی صحیح ولو ظاهرن، نه سعی صحیح واقعا. وقتی سعی صحیح شد ظاهرن، اصل براءت گفت هازا سعی اون صحیح اون ظاهرن دیگه، سعی صحیح ظاهره چیه؟ اینو که اصل براءت در جاریه. خب این جوابش اینه که آقا اگر بعدن کشف خلاف شد، بعدن فهمیدی این سعی واقعا صحیح نبوده، چون شما سعی صحیح ظاهری آوردی پس از احرام خارج شدی، پس موضوع خروج واقعی از احرام سعی صحیح واقعیه، نه اما سعی صحیح واقعی و ظاهری. دلیل که میگه تو از احرام خارج میشی، یعنی واقعا خارج میشی، موضوع سعی واقعیه، نه سعی عام از سعی واقعی و ظاهری. خب یا اشاره کنم به اون جوابی که بعض تلامذه مرحوم آقای صدر دادن در همون اشکال ما به ایشان، گفته بودند که گفتن که استصحاب، در مناسکشون هم نوشتن، استصحاب احرام و محرمات احرام جاری نیست. خیالتون راحت. چرا؟ ایشون میگه خب استصحاب محرمات احرام بکنیم شبهه مصداقیه احرامه. احرام یعنی چی؟ ما نمیدونیم. المحرم یعنی من لم یسع اصلا، یا المحرم من لم یسع فی المسع القدیم. اگه محرم کسی است که لم یسع اصلا، و این آقا سعا، اگر محرم کسی است که لم یسع فی المسع القدیم، حاضا لم یسع فی المسع القدیم قطعا. گفتن استصحاب بقاء احرام استصحاب فرد مردده. چرا؟ برای اینکه این احرام عنوان مشیره به یک واقعی که مردد اون واقع من لم یسع اصلا باشه که مقطوع الزواله، هذا سعا، و یا من لم یسع فی المسع القدیم باشه هذا لم یسع فی المسع القدیم مقطوع البقاء، یقینا لم یسع فی المسع القدیم. میشه استصحاب در فرد مردد، چون عنوان احرام مشیر شد به یک واقعی که مردده بین مقطوع الارتفاع، اگر باشه من لم یسع هذا سعا قطعا، و یا فرد مقطوع البقاء، اگه احرام یعنی من لم یسع فی المسع القدیم، خب این مقطوع البقاء چون هذا لم یسع فی المسع القدیم. بعدم گفتن خب استصحاب بقاء محرمات احرام هم دیگه جاری نیست چون شبهه مصداقیه محرمه. خب این آقا معلوم نیست محرم باشه، استصحاب بقاء احرام که جاری نشد چون فرد مردده. استصحاب کنیم بقاء محرمات احرام و استصحاب مع شک فی بقاء الموضوع که جاری نیست، شک داریم در بقاء موضوع، استصحاب محرم بودن جاری نیست چون استصحاب در فرد مردده، استصحاب بقاء محرمات احرام جاری نیست چون شک در بقاء موضوع داریم، شرط جریان استصحاب علم به بقای موضوعه. خب شما میدونید این جواب ها درست نیست. اولا احرام عنوان مشیر به یک واقعه تکوینی نیست که بعد بگید مردد است بین مقطوع البقا و مقطوع الارتفاع. احرام یک اعتبار شرعیه، من لبا فقط احرام، ثلاثت و اشیا توجب الاحرام. احرام یک اعتبار شرعی مسبب از امور تکوینی است، عنوان مشیر به این واقع تکوینی نیست. خب این اعتبار شرعی استصحاب میشه. قبلا این آقا که سعی نکرده بود اصلا محرم بود شرعن، بعد از سعی در مسعای جدید استصحاب میگه هنوز محرمه. استصحاب فرد مردد نیست، استصحاب یک اعتبار شرعی است که فرد معینه. وانگهی این که گفتید شک در بقاء موضوع داریم نمیتونیم استصحاب بکنیم بقاء محرمات احرام را، اونی که لازمه در جریان استصحاب بقای موضوع عرفی است نه بقای موضوع شرعی. موضوع عرفی یعنی چی؟ یعنی اونی که معروض حکم عرفن. خب معروض حکم عرفن کیه؟ همین آقا. این آقا دیروز که سعی نکرده بود حرام بود برش لبس مخید، الان که سعی کرده در مسعای جدید و بعد تقصیر کرده، استثنا میگه هنوزم بر این آقا حرامه لبس مخید. موضوع عرفی باقیه، ما شک نداریم در بقای موضوع عرفی، ولذا تنها جواب همون بحث اطلاق مقامی ناشی از غفلت نوعیه است. این مسئله 339 چیزی نداره. میگه آقا در سعی بین صفا و مروه باید متعارف سعی کنی، عقب عقب بری، یعنی رو به صفا عقب عقب میری، مثل ماشین دنده عقب حرکت میکنه، دنده عقب میخوای بری طرف مروه، این کافی نیست، باید به طور متعارف، یعنی رویت به سمت مروه باشد بری طرف مروه، از مروه هم رویت به سمت صفا باشه بیای طرف صفا. به نظر ما این تمام نیست، اطلاق داره سعی بین صفا و مروه. حالا اگر یک کسی پشت شتر، اونی که نشسته، یکی نشسته داره جلو میره، اینم برعکس پشتشون به هم دیگه، از جایی که هست، این اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ اطلاق داره سعی بین صفا و مروه شامل این میشه. اگرم شک کنیم اصل براءت داریم، هیچ همونطور که آقای زنجانی هم فرمودن، سعی به نحو قرقرا یا سوار بر یک مرکب منکوسن، این هیچ اشکال نداره. انشاءالله کلام واقع میشه در مسئله 340 فردا انشاءالله.